ساعت 14، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بودجه سال آینده ایران روز یکشنبه به مجلس ارائه می شود. افزایش قیمت نفت در معاملات بازارهای آسیایی ادامه پیدا کرد. و کاخ سفید می گوید مشخص نیست اوباما تمدید تحریم‌های ایران را امضا کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس در روز یکشنبه هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در شهر مشهد گفت که لایحه سال آینده اولویت‌هایی در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل سازی در نظر گرفته شده و برای توسعه این چهار حوزه 100,000 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. او به جزئیات دیگری درباره بودجه از جمله حجم کلی آن و نیز نرخ دلار در آن اشاره نکرد. مطابق قانون رئیس جمهوری باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به دنبال توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تعیین سقف برای تولید و صادرات نفت کشورهای مختلف، روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه یافت. صبح روز پنجشنبه قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در معاملات بازارهای آسیایی تا 50 دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به قیمت دو روز پیش بیش از 10% افزایش نشان می‌دهد. قیمت سایر انواع نفت از جمله نفت برنت دریای شمال هم افزایش مشابهی را نشان می‌دهد. روز چهارشنبه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک برای اولین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش تولید و صادرات نفت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اوپک حدود 1,200,000 بشکه در روز از تولیدش می‌کاهد. ایران مجاز شده تا در حدود 3,800,000 بشکه نفت در روز تولید و صادر کند. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت هنوز مشخص نیست که آیا باراک اوباما از طرح تمدید تحریم‌های ایران پشتیبانی خواهد کرد یا خیر. میچ مکانل رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا تصویب می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش از مجلس سنا خواست به تمدید تحریم‌های ایران رأی ندهد. قانون اجرای تحریم‌ها علیه ایران که در مجلس نمایندگان و برای 10 سال دیگر تمدید شده، نخستین بار 20 سال پیش به منظور بازدارندگی موشکی و هسته‌ای تصویب شد و 10 سال پیش برای یک دهه دیگر تمدید شده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این هفته گفت که از نگاه ایران شروع دوباره تحریمی که زمانش تمام شده نقض تعهدات برجام تلقی می‌شود. آمریکا اما می‌گوید تمدید تحریم‌ها به برجام مرتبط نیست. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه گفته بود آقای اوباما در صورت تصویب این طرح در سنا آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد و سپس در خصوص امضا کردن آن تصمیم خواهد گرفت. پیش از این باراک اوباما گفته بود که اگر تغییرات کلی در این طرح گنجانده شود او آن را وتو خواهد کرد. درباره این اقدام کنگره و هشدار باراک اوباما، هانا کاویانی از رادیو فردا با ریچارد نفیو مذاکره کننده پیشین آمریکا در زمینه تحریم‌ها گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که با توجه به اینکه ریاست جمهوری باراک اوباما رو به پایان است، اگر اکنون او مصوبه را وتو کند بعد از اینکه او در کاخ سفید نیست چه خواهد شد؟ ریچارد نفیو:
I think the simple functioning of the US Constitution.
نحوه عمل قانون اساسی آمریکا یکی از دلایلی است که رئیس جمهوری میتواند این لایحه را وتو کند و سپس این لایحه به کنگره بازگردد. نظام ما این گونه است که رئیس جمهوری است تا زمانی که دیگر نباشد. در نتیجه او همه قدرتی که احتیاج دارد را در اختیار دارد که موضوعی را وتو کند. کنگره این حق را دارد که این لایحه را بار دیگر برای تایید به رئیس جمهور برگرداند. اما با تغییر کنگره که در ماه ژانویه اتفاق می افتد، قانونگذاران باید لایحه تازه را تهیه کنند و روند متفاوتی آغاز می شود. در نتیجه از دیدگاه قانونی وتو کردن اتفاق عجیبی نیست، اما از منظر سیاسی به نظرم همه به نوعی انتظار دارند که رئیس جمهور ترامپ و کنگره جمهوری خواه قوانینی را تهیه کنند که شاید بوئینگ را به صورت مشخص هدف نگیرد، اما توافق اتمی را به صورت کلی هدف قرار دهد و به نظرم توافق در سال آینده با چالش‌های متعددی روبرو خواهد شد.
توافق اتمی به صورت کلی چطور؟ صحبت‌های زیادی مطرح شده که دولت آینده آمریکا چگونه میتونه این توافق رو تغییر بده یا از بین ببره. به نظرتون چالش اصلی چیه و دولت بعدی بر روی چه موضوعی تمرکز خواهد کرد؟
به نظرم باید از این سوال شروع کنیم که رئیس جمهوری آینده و جمهوری خواهان به آن پاسخ ندادند و آن این است که آیا می‌خواهند توافق اتمی را آنگونه که هست حفظ کنند یا خیر، یا اینکه مطمئناً می‌توانند توافق بهتری به دست آورند، یا اینکه هر توافقی بهتر از این توافق خواهد بود و برای همین آماده پاره کردن آن هستند. هنوز به این سوال‌ها پاسخ داده نشده و آن هم به نظرم به این دلیل است که نمی‌دانند چگونه با پیامدهای آن روبرو شوند. اینکه در ایران برنامه هسته‌ای چه خواهد شد، اینکه متحدان آمریکا و خاورمیانه چگونه به آن واکنش نشان خواهند داد. این برای رئیس جمهور یا کنگره خیلی ساده خواهد بود که به توافق ضربه بزنند. این توافق بر مبنای احکام اجرایی رئیس جمهوری کار می‌کند. چون این نگرانی وجود داشت که کنگره یک پیمان بین‌المللی را نپذیرد و آن را تصویب نکند و این اتفاق عجیبی در آمریکا نیست. اما این به این معناست که قدرت زیادی در این زمینه در اختیار رئیس جمهوری است و از روز اول می‌تواند همه احکام تعلیق تحریم که صادر شده بود را متوقف کند و تحریم‌ها دوباره اعمال شوند و آن وقت این نوبت ایران است که چگونه به این موضوع واکنش نشان دهد. رئیس جمهور همچنین می‌تواند اجازه دهد این احکام صادره منقضی شوند، چون باید هر 120 یا 180 روز این احکام دوباره صادر شوند و همیشه این احتمال هست که قوانین تحریمی تازه‌ای تصویب شوند که یا در زمینه هسته‌ای و یا غیر هسته‌ای باشند. در نتیجه اگر رئیس جمهور و کنگره بخواهند، فرصت‌های فراوانی برای از بین بردن توافق وجود دارد.
گفتگوی هانا کاویانی را می‌شنیدیم با ریچارد نفیو، مذاکره کننده پیشین آمریکا در زمینه تحریم ها. اما یک هواپیمای فوق سبک یک نفره متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این هواپیما صبح روز پنجشنبه در حال عزیمت به ماموریت شناسایی در فرودگاه سراوان سقوط کرد. به نوشته این خبرگزاری، خلبان این هواپیما در جریان این حادثه کشته شده است. با همه افتخیزهای موضوع شکایت خصوصی علیه محمود صادقی نماینده مجلس، روز سه‌شنبه او در دادگاه حاضر شد و با قرار کفالت تا جلسه بعدی دادرسی به خانه بازگشت. یکی از اتهامات آقای صادقی طرح سوال از وزیر اقتصاد در مورد حساب‌های بانکی در اختیار رئیس قوه قضاییه است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
ظهر روز سه‌شنبه بحث بر سر اجرای اصل 86 قانون اساسی و مسئولیت نمایندگان پارلمان بالا گرفته بود که خبر رسید پیامی از سوی رئیس مجلس به دادستان تهران رسانده شده، مبنی بر اینکه تا زمان تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره پرونده محمود صادقی نماینده تهران تصمیمی اتخاذ نشود. ساعتی پس از آن نیز خبر آمد که علی مطهری مسئول پیگیری پرونده محمود صادقی شده و نامه‌ای به خطاب به دادستان تهران منتشر شد که در آن نوشته بود با روشی که دادستانی در پیش گرفته است، مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادی خود را از دست خواهد داد. اما احتمالاً همان ساعت‌ها و در حدود وقت اداری ایران بوده که محمود صادقی نماینده مجلس و وکیل پایه یک دادگستری آنگونه که خود گفته است داوطلبانه و برای پاسداشت قانون در دادسرا حاضر شد. اما یا این اولین بار بود که یک نماینده مجلس به دادسرا می رفت؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی پاسخ می دهد.
در دوره های مختلف مجلس نماینده های یادی احضار شدن که برخی از اونها احضارشون به بازداشت و حتی به نوعی پایان کار نمایندگیشون هم منجر شده. در دوره‌های اول مجلس از جمله آقای سرگون بت اوشانا رئیس کمیسیون بهداری مجلس و نماینده آشوریان بازداشت شدند که البته اتهاماتی که بهشون مطرح شد اتهامات جاسوسی و موارد شبیه به این بود. بعد از اون در مجلس اول آیت الله لاهوتی بازداشت شدند که البته نمایندگی تنها جایگاه سیاسی ایشون نبود که ایشون در زندان درگذشتند. بعد از اون هم بعد از ماجرای مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری تعداد نمایندگانی که به نوعی با ایشون مرتبط بودن، نمایندگان استان اصفهان بازداشت شدن. در مجلس سوم آقای صالح آبادی و آقای اصغرزاده به دلیل انتقاد از وزارت اطلاعات و سیاست‌های دولت‌های هاشمی رفسنجانی بازداشت شدن به فاصله کمی بعد از نمایندگی. در مجلس ششم هم تعداد زیادی از نمایندگان احضار و بازداشت شدن و در واقع یک رویه معمول بوده در مجالس و قوه قضاییه هیچگاه مسئولیت پارلمانی نمایندگان رو به رسمیت نمیشناخته.
با اینکه پیش از این در خبرها آمده بود که 6 شکایت خارج از حدود وظایف نمایندگی محمود صادقی علیه وی مطرح شده، اما او گفته است که در این جلسه در مورد پرونده‌های شکایت نماینده کاشان، بورسیه‌های غیرقانونی، اظهار نظر درباره یاشار سلطانی و همچنین نطق 2 دقیقه‌ای‌اش در صحن علنی مجلس که در آن خواستار توضیح درباره حساب‌های بانک رئیس قوه قضاییه شده بود، تفهیم اتهام شده است. احسان مهرابی اما معتقد است شیوه پیگیری شکایات نشان از اهمیت برخی از آنها دارد.
برای کسانی که در فضای سیاسی هستند بسیار روشنه که اینکه شب بخوان نمایندگی را بازداشت بکنن به دلیل شکایت شاکی خصوصی بیشتر شبیه به یک شوخی میمونه، چرا که به طور مثال در مجالس اصولگرای گذشته تعدادی از نمایندگان یکدیگر شکایت کردن ولی اون شکایت ها اصلا به نتیجه نرسیده، و یا مثلا شورای عالی امنیت ملی از آقای جواد کریمی قدوسی بنده مشهد شکایت کرده بود که اون شکایت هم عملا به جایی نرسیده. برای همین نشون میده که در واقع موضوع اصلی در احضار آقای صادقی بحث حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده.
با این همه نعمت احمدی حقوقدان ساکن ایران معتقد است که در هر حال باید ضوابط مربوط به احضار نمایندگان مجلس رعایت شود.
بعد از حوادثی که در مجلس ششم گذشت، آقای لقمانیان و دیگران بازداشت شدند، نمایندگان مجلس یک قانون نوشتند، تایید شورای نگهبان رسید و این قانون لازم الاجراست. هرگاه نماینده‌ای رو تحت تعقیب بخوان قرار بدن از طریق مجلس و این کمیسیون باشه. جالب این کمیسیون یک اختیار قضایی هم مقنن بهش داده، همان گونه که آقای باسپورس یا دادیار اختیارات و وظایفش را از قانون میگیره، اینم قانونه. اون کمیته، اون هیئتی که مرکب از چند تا نماینده مجلس هست، اگه تشخیص دادند اتهامی وارد است، خب وارد است، برمیگردونن به دادسرا و دادسرا ادامه کار میده. اگر نه، تعقیب رو قانونگذار اجازه و مجوز نداده. قانونه، میتونیم که قانون رو بگیم که این بخش از قانون رو من قبول ندارم. حتی اگر بر این باور باشیم که آقای دکتر صادقی اتهاماتی که متوجه شده قبل از نمایندگی بوده، ولی چون داره رسیدگی بعد از دوره نمایندگی میشونه، شیوه احضار و جلب و رسیدگی مقدماتی یا تعقیب مرحله دادسرا مطابق با همین قانون نظارت و رفتار نمایندگان باید باشه.
یک روز پس از حضور محمود صادقی در دادسرای تهران، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان هم به کمک دستگاه قضایی آمده و مسئولیت قضایی نمایندگان را محدود دانسته و گفته است که بر اساس آیین‌نامه هیئت نظارت بر نمایندگان هم ممکن است که نماینده‌ای تحت تعقیب قرار بگیرد. حالا قرار است که روز یک شنبه هیئت نظارت بر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به اتهامات ثبت شده علیه محمود صادقی رسیدگی کند. از احسان مهرابی میپرسم آیا ممکن است نظر این هیئت بر اراده قوه قضاییه برای رسیدگی به آن تاثیر بگذارد؟
دادستانی اون رویه‌ای که تا الان داشته عملا هیئت نظارت بر نمایندگان را میشه گفت که رسمیت نشناخته و بیشتر استنادش به تفسیر شورای نگهبان هست از ماده 86 قانون اساسی که قوه قضاییه معتقده که نمایندگان در واقع مسئول از تعقیب نیستن، و رویه‌ای هم که قبلا داشته در مورد آقای صادقی نشون میده که به هر حال اصرار داشته بر بازداشت آقای صادقی، و به نوعی میشه گفت که قوه قضاییه مترصد این هست که به نوعی در واقع این اتفاقی که در مورد آقای صادقی افتاده تلافی بکنه و با بازداشت ایشون یا به هر حال حداقل با اظهار دوباره ایشون نشون میده که در پیگیری این موضوع مؤثر هست.
به گفته یه وکیل آقای صادقی، محمود صادقی تا جلسه بعدی بازپرسی با قرار کفالت آزاد شده است.
گزارش بود از رویا کریمی مجد در مورد آخرین خبرها از پرونده محمود صادقی نماینده مجلس که روز سه‌شنبه در دادگاه حاضر شد و با قرار کفالت تا جلسه بعدی دادگاه به خانه بازگشت. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.